خیلی خوب، سلام عرض می کنم خدمت تمامی عزیزان و همراهان همیشگی مؤسسه امایی. دهخان هستم از دپارتمان آموزش زبانهای خارجی مؤسسه و با لایو این هفته این مؤسسه در خدمت شما هستم. همونجور که مطلع هستین، موضوع این لایومون تفاوت بین نون و ادجکتیو هست. سر کلاس ها زیاد از این سوالات از استاد شده بود و این رو منتقل کردن که ما برای شما یک کوچولو توضیح بدیم که اصلا از لحاظ استفاده گرامری یا از لحاظ ظاهر این کلمات با هم چه فرقی میکنن. اوکی، اگر همی الان به ما پیوستین خوش آمد میگم، سلام علیکم و شروع بکنیم درسمون رو این هفته. عزیزان، نام و ادجکتیو که میشه اسم و صفت، بعضی میگن آقا چرا نیم رو نمیگین اسم؟ بچه ها، نیم به اسم خاص میگن. مثلا اسم من امیره، این میشه نیم. اما نون به کلمه میگن که از لحاظ گرامری و از لحاظ دستوری بهش میگن اسم. مثل کتاب، مثل میز، مثل در، مثل دویدن. دویدن مستره، مستر هم اسم محسوب. بچه ها حواستون باشه، اینها در حقیقت کلماتی هستن که اسمها به چیزی اطلاق میشن. و این اسم ها بچه ها، ببخشید من گوشیم رو سایلنت نکرده بودم، این اسم ها خدمت شما عرض شد که نشانه خاصی ندارن. یعنی مثلا شما نگاه کنید، کلمه مثل دو و کلمه مثلا بوک، اینها هیچ چیزی در اشتراک ندارن، ظاهرشون کاملا متفاوته، اما خب به اینها میگن نون. پرونون ها هم نون محسوبن. پرونون ها میشن زمایر. حالا میبینید که ما انواع اقسام پرونون ها داریم، مثل سابجکتیو پرونون، ابجکتیو پرونون، حالا پوسسیو پرونون هم داریم، که مثلا سابجکتیو پرونون ها زمایر فاعلی، مثل آی، یو، هی، شی، ایت، وی، یو، دی. ابجکتیو هاشون میشه زمایر مفعولی، یا مثل در حقیقت می، یو، هیم، هر، آس، یو، اند، ذم. و possessive pronoun ها هم که mine, yours, his, hers, ours, yours and theirs. اینها هم از لحاظ دستوری بچه ها اسم محسوبن. حالا چرا اینقدر امروشون تاکید میکنیم؟ کسایی که پکیج های مورد تهیه کردن یا کلاس های مورد تشریف میارن میدونن که structure یک جمله، ساختار یک جمله خبری بچه ها به حالت subject plus verb plus حالا object اگر نیاز داشته باشیم and the rest of the sentence و بقیه جمله است. از این در حقیقت اجزاء جمله بچه ها، سابجکت ما همیشه یک نونه و آبجکت ما هم همیشه یک نونه. حالا این میتونه یه نون خالی باشه، یه کلمه باشه که اسم هست، میتونه یه نون فریز باشه، یک عبارت اسمی باشه. اوکی؟ شاید براتون سوال بیاد که آقا noun phrase یعنی چی؟ چیز خطرناکیه؟ نه، شما وقتی بگین that beautiful book، این noun phrase. حالا در مورد این صحبت میکنم. اوکی؟ پس noun ها توی جمله نقش های فاعل و مفعول دارن، نقش فاعل و مفعول دارن. یه جورایی من شب شما بگم اسمی که قبل از فعل بیاد میشه فاعل، اسمی که بعد از فعل بیاد میشه مفعول. دقت بکنید بچه ها، اینها نونه. اوکی؟ حالا مثلا شما میگی استاد at school، school نونه، چرا اونو نمیگی؟ at school رو همدیگه میشه قید، adverb. اوکی؟ حالا میخواییم در مورد اینها صحبت کنیم. بچه at school میشه adverb of place، در حقیقت قید مکانه. اوکی؟ اینها رو در نظر داشته باشی. یا مثلا بگی شما بگی استاد noon هم اسمه، چرا at noon رو noun phrase در نظر میگیریم؟ به خاطر که این adverb of time. اوکی؟ اینها بچه ته جمله میان تو ساختار جمله. ما اول adverb of place رو داریم، بعد adverb of time رو داریم. adverb of time معمولا آخرین جزء جمله است. یه مقدار بچه ها اینها رو با هم دیگه قاطی کرده بودن که حالا این noun فرقش با adjective چیه. عزیزان، توی فارسی هم این شکلیه. adjective کلمه ای هست که یک اسم رو توصیف میکنه. صفت کلمه ای هست که یک اسم رو بیشتر توصیف میکنه. اوکی؟ حالا انواع اقسام صفت ها داریم. آیا میشه از اسم صفت ساخت؟ بله. بچه ها، ما سافیکس ها و پروفیکس هایی داریم، پیشوند و پسوند هایی داریم که میتونن از اسم در حقیقت صفت بسازن. یا از صفت اسم بسازن. براتون مثال میزنم. اوکی بچه ها، read فعل، readable صفت. اوکی read اگر مصدر باشه اسم، readable صفت. میبینین؟ پس able یکی، شما مینویسین able، A-B-L-E. able یکی از کلماتی هست که در حقیقت پسوندهایی هست که شما میتونید استفاده کنید که از یک اسم صفت بسازید. ness kind صفته، kindness اسم. اوکی پس اینا رو دقت داشته باشین بچه ها. استفاده از اینها، استفاده از این پسوندها و پیشوندها بسیار به شما کمک میکنه که از یه سری کلمات، کلمات بزرگتر و با نقش‌های متفاوت‌تر بسازید. دونستن این پسوندها و پیشوندها خیلی بهتون کمک میکنه. ما یک بحثی هم بچه توی آیلتس داریم، توی بحث ریدینگ برای دونستن معنی کلمات. همیشه یکی از راه‌هایی که ما چک میکنیم ببینیم معنی کلمه رو میدونیم یا نه، این هستش که شناسایی بکنیم ببینیم آیا این یک کلمه مشتقه، کلمه دیرایو شده است از یک کلمه دیگه. کلمه مشتق یعنی چی؟ یعنی یه هسته داره و به کنار این حالا پسوند یا پیشوندهای مختلف، شاید گاهی اوقات چند تا از هر کدوم در حقیقت بسته شده که یک کلمه دیگه ازش بسازه. به عنوان مثال بچه‌ها، reason یعنی چی؟ یعنی دلیل، یک اسمه. reasonable okay، چیزی که دلیل داره بهش میگن منطقی، این صفته، این adjective. unreasonable okay، منفی شده، چیزی که منطقی نیست. میبینی؟ من نمیتونم بگم unreasonable رو بلد نیستم، شاید تو نگاه اول کلمه رو نگاه کنم ببینم کلمه این آشنایی برای من، ولی اگه یه مقدار دقیق باشم، یه مقدار بخوام اون بحث امتحان رو بذارم کنار، استرس امتحان رو بذارم کنار، در حقیقت به قول انگلیسی ها get a hang of myself، این مقدار خودم رو بتونم کنترل کنم، میتونم بیام و ببینم که آقا این unreasonable همون ریزن منه که بهش سافیکس و پروفیکس اضافه شده. پس من میتونم اگر بدونم که able چه کاری کرده برای من و اگر بدونم که آن برای من چه کاری میکنه، میتونم معنی این کلمه را از روی ریزن راحت در بیارم. اوکی بچه‌ها، این یکی از تکنیک هایی هست که به نظر خیلی ساده است. الان که من به شما گفتم فکر نمی کنم کسی باشه که بگه من توی این مسئله زیاد مشکل داشتم. اوکی؟ اما توی مرحله استفاده که میشه نمیدونید چقدر. من خیلی کلمات بوده اون زمانی که کلاس ما حضوری بود، بالا سر بچه‌ها وایساده بودم که داشتن تست می‌زدن و می‌بینم که مثلا این کلمه خودشون رو گیر انداختن. بعد که تموم شد مدت تست می‌خواستیم حالا با هم دیگه رفعش کار کنیم، گفتم چرا سر این کلمه مسئله‌شون بود؟ منشون نمی‌دونم. و من میمدم همینجوری کلمه رو دونه دونه میشکافتم بهشون، میگفتم ببین شما این کلمه رو میدونستین، این اومده قبلش، این اومده بعدش، و شما این یکی رو هم میدونستین، اما به خاطر اون فشاری که برای خودت وارد میکنی. بچه ها امتحان درسته، سری استرس ها و فشارهای خاص خودش رو داره، اونا به کنار، ولی خیلی از مواقع ما اینها رو میایم و چند برابر میکنیم. خب اینو باید دقت داشته باشین بچه ها. ما خودمون رو آماده کردیم برای امتحانی شرکت کنیم. خب اگر امتحان آیلتس از 9 نمره، از اگر امتحان های دیگه سالا نمره متفاوت داره، مثلا من آمادگی این دارم که تافل مثلا نمره 100 بگیرم، خیلی نمره زیاد بالایی نیست، نمره 100 بگیرم، نباید سر امتحان وقتی سوالاتی میاد که برای من سخته خودم رو ببازم که ای وای من چرا بلد نیستم. من نمیده بودم نمره کامل رو بگیرم، من خودم از سطح خودم اطلاع داشتم. اوکی این شاید ریشه در مدرسه داشته باشه بچه‌ها، ریشه در تحصیلات ما توی مدرسه داشته باشه که ما خب همیشه یه کتابی داشتیم، یه جزوه‌ای داشتیم، بر اساس اون کتاب و جزوه قرار بود از ما امتحان بگیرن. به خاطر همین وقتی سر امتحان یه سوالی بلد نبودیم خودمون سرزنش می‌کردیم، به خاطر اینکه خب من این سورس رو داشتم، سوالات رو می‌تونستم پیدا بکنم و جواب‌ها رو بدونم، ولی نمی‌تونستم. به خاطر همین شاید از لحاظ روحی برامون سخت بوده. اما توی امتحانات مثل امتحانات زبان، مثل امتحانات آیلتس بچه‌ها، شما میرید که از یک نمره کل یک نمره به دست بیارید. شما نمیرید که مثلا نمره کامل، نمیرید آیلتس 9 بگیرید. مثلا سطح شما آیلتس 7، شما میرید بین 7 تا 7 تا نیم بگیرید. این کاملا طبیعیه که شما یک سری از نمراتتون رو، یک سری از سوالاتتون رو از دست بدید. و حالا مثلا توی امتحان مثل آیلتس که ترتیب نداره سوال سخت کجاست سوال آسون کجاست، اگر همون اول کارتون بخوره به سوال سخته ها که قرار نیست شما که سطحت مثلا 7 سطحت مثلا 6 جواب بدی به اونا برخورد بکنی، امکان این هست که تا آخر امتحان بگی ای وای من چرا اون سوال دست دادم، من سطحم خوب نیست، من نمیتونم، و همینجوری نمره رو و همینجوری امتحان رو کاملا میس کنید. بچه ها چه بسیار بودن شاگردای من که رفتن سر امتحان، من با اینکه من بهشون میگم تاکید میکنم این اتفاق میفته چندین بار، مثلا میگم آقا توی لیسنینگ این ترتیبه در حقیقت سختی سکشن هاست، اما اینو میتونن به هم بریزن مثل کنکور. اوکی بچه ها کنکور هم همین جوریه، درسته؟ قرار سوالا از در حقیقت آسون بیاد بره به سخت و یک سال اینا عوض میشه، درسته؟ من یادم سالی که ما کنکور دادیم سوالات عربی این شکلی بود. سوال عربی معمولا اگه درست یادم باشه اولش مثلا با ترجمه های ساده شروع میشد بعد میرفت سوال های سخت‌تر. مال ما بالعکس بود، یعنی توی سال ما درس عربی قسمت سخته کنکور بود. اگه قبل شما به این برخورد بکنید و به خاطر این بقیه امتحاناتون از دست بدین، نه تنها تلاشی که کردین و نمره‌ای که خواستیم دست بیارین خیلی راحت از دست دادین بچه‌ها، هزینه‌تون هم از دست دادید، وقتتون هم از دست دادید، چون شما حداقل وای میسید 2 هفته هم بعد از امتحانتون بعد وایسید تا بتونین پاسخشو بگیرین، 14 روز کاری طول میکشه پاسخشو بگیرین و بعد به نمره که میخواستین نیاوردین و بعد یه امتحان دیگه ثبت کتاب بکنید، حداقل 1 ماه شما رقب میندازه. حالا بحث هزینه‌ش هم بکنار، اصلا میگیم شاید هزینه‌ش مسئله نباشه، ولی وقتش که مسئله است. معمولا برای کسایی که میخوان مدرک زبان بگیرن وقت مسئله است، تجربه منه. میذارید کارت به استخون برسه بعد میای زبان رو بخونید. از الان به شما میگن که آقا 1 سال دیگه مدرک میخوای، میگین باشه میریم 2 ماه آخر میگی حالا بیام زبان بخونم. این اینجوری نیست که بچه شما اینجوری، من خودم همین شکلی هم. من هم میدونستم که دارم میام در حقیقت کشور غیر از انگلیسی زبان و باید زبان بخونم، هی عقب انداختم تا موقعی که وقت شد که بعد میومدم، که این چیزیه که هست که هممون داریم و دانشجوی قویه، دانشجوی جلوه، کسی کارش جلو میفته که این اشتباهات رو نکنه. ما میایم اینجا توی این لایف ها که این تجاربمون در اختیار شما قرار بدیم، به صورت رایگان به شما بگیم، همونجوری شما احتمالاً از مطالب رایگان وبسایت ما mylanguage.com و وبسایت های دیگه مؤسسه و کانال های تلگرام ما و اینستاگرام ما استفاده کردیم. من میدونم خیلی از شماها از لایف های آیدیو که ملکپور استفاده های زیاد بردین، در حقیقت خیلی اتفاق رایگان اونجا بوده، اینو در حقیقت مطمئن شما میایین که از این اطلاعات اینجوری استفاده کنیم، ما اینا رو براتون به رایگان در اختیارتون میذاریم که حواستون به این چیزا باشه. من دانشجو داشتم که آماده بوده، قرار بود نمره 7 بگیره، راحت نمره 7 رو میتونسته بگیره، ولی به خاطر که اون سال سکشن 1 لیسنینگ سخت بود جای سکشن 4 تمام امتحان از دست داده. و بچه‌ها اینو در نظر بگیرید، لیسنینگ که شما لیسنینگ رو میس بکنید و نتونید خودتون رو برگردونید، اوکی، نتونید که خودتون رو شیک بکنید و برگردونید، لیسنینگ رو که از دست میدید بعد پشتش بلافاصله ریدینگ، پشتش بلافاصله رایتینگ، اگر با همون مایندست برید اون دو تا رو از دست میدید. بچه ها نمرت آیرس طوری در حقیقت محاسبه میشه که شما میتونید اگر تو لیسنینگ مثلا نیم نمره 1 نمره از دست دادین، با عملکرد بهتر تو ریدینگ و رایتینگ نمره ها رو برگردونید. من مثلا نباید تو لیسنینگ این نمره از دست میدم، ولی از دست دادم اشکال نداره، نیم نمره 1 نمره از دست رفت، اوکی، میتونم تو ریدینگ جبرانش کنم، میتونم تو رایتینگ جبرانش کنم. بچه ها حتی من دانشجو داشتم که امتحان اسپیکینگش رو خراب کرده بوده. اوکی چرا؟ میگه من لهجه این اگزامینر رو متوجه نمیشدم، با اینکه ما بهش گفتیم که آقا شاید فلان مرکز که داری میری مثلا اگزامینر هندی هم داره پاکستانی هم داره آماده این باشه، و میگه من لهجه متوجه نشدم و خیلی ناراحت بود از اینکه امتحان اسپینگ رو خراب کرده، و 2 روز بعد که امتحان کتبیش بود اون رو هم خراب کرده به تبع اون، بعد نمره اسپینگش اومد دید 7 شده. یه چیزی رو در نظر بگیری، به خاطر اسپیکینگ بچه ها امتحان کتبیش رو خراب کرده بود، اما بعد که اومد دید اسپیکینگ اونقدر که فکر میکرده خراب نکرده، و اگر فقط امتحان کتبیش رو معمولی میداد نمرش گرفته بود. پس حواستون باشه. اوکی بچه ها قبل از که برگردیم به موضوع درسمون که باز دوباره اسم ها و صفات بودن، بریم چند تا سوال من دیدم اگر بتونم اینو بیارم پایین. آیه پدرام فرمودن که سوال من جواب بدین، ولی خب من باید به سوالتون برسم ببینم چی بود، ببینم جواب بدم. آها اینجا گفتم استاد تفاوت بین ایونت سو و despite the fact that در چیست. حضور میخوام. خب بچه ها even so اگر سوال از من پرسیده بگید despite the fact that و مثلا in spite the fact that in spite of فلان اینا چی بوده راحت تر بودن، راحت تر برام میمد که از کجا این سوال ها برای پیش اومده و به دست آوردید، ولی براتون توضیح میدم، هر سوالش براتون توضیح میدم. بچه این کلمات مثل despite، مثل even so، مثل however و یا خیلی و خیلی کلمات دیگه مثل مثلا eventually و اینها، اینها رو ما بهش میگیم conjunction. توی بحث IELTS بهش میگیم، حالا ما توی تکنیکمون بهش میگیم signpost words. یعنی چی؟ اینها کلماتی هستن که بچه ها signpost یعنی چی؟ signpost به تابلو راهنما میگن. اینها کلماتی هستن که به شنونده شما یا به خواننده شما بستگی به اینکه دارین حرف میزنید یا دارین مینویسین در حقیقت میگن که چه نوع اطلاعی داره میاد. اوکی؟ بچه ها despite و in spite و even so اینها نشان دهنده تضادن. یعنی چی؟ یعنی جمله قبل و جمله بعد در تضادشون، در تضاد هم میذارن، یا اگر اول دو جمله بیان جمله فریز بعدشون و جمله بعدترش. خب حالا in spite of و despite چه فرقی میکنن تا برسن به سوال دوستمون؟ بچه ها اولش میشه in spite of داره، despite نداره. خب بعد از اینها من باید noun phrase استفاده کنم، بعد گروه اسمی بیارم. خب مثلا من میگم in spite of the rain یا despite the rain we arrived on time. یعنی چی؟ یعنی با وجود اینکه بارون بود ما سر وقت رسیدیم. چرا؟ چون معمولش این که آقا وقتی بارون میاد شما دیر میرسی. خب به خاطر همین وقتی این اتفاق نیفتاده، تضاد به وجود اومده، من اینجوری استفاده میکنم. پس بعد از despite و in spite of من دارم از noun phrase استفاده میکنم. استاد فعل بخوام بذارم چی؟ باید اسمش کنی. برمیگره به درسی که الان داشتیم میگفتیم. خب بچه ها راه هایی هست که شما از فعل هم اسم بسازین، همونجوری گفتم بهش میگیم مستر. حالا ing فرم ها هستن که بهش میگیم جراند، نا یه نوع مسترن و حالا راه های دیگه. اوکی؟ مثلا من میخوام یه فعل براتون بذارم، فعل سخت هم میخوام بذارم، to be میخوام براتون بذارم. بعد از despite میخوام to be بذارم. خب گوش کن جمله رو. خب میگم despite being late we got the job. خب اجازه فکر کنم ما رفتیم برای اینکه مثلا اینترویو بشیم، برای اینکه مثلا مصاحبه شغلی بشیم، دیر رسیدیم. قطعا وقتی شما دیر میرسین سر اینترویو شغلی میگن خب این طرف منظم نیست و شما رد میکنن، و چون ما شغل رو گرفتیم خب این تضاد پیدا میکنه. میگم despite being late. چرا بچه ها؟ فعل جمله to be بوده، من میگم I am late، we are late. و این جملمون فعلش آره. خب حالا وی و آی که نداشتم درسته، میخوام از آر یا ام یا ایز استفاده کنم بعد از despite، نمیتونم فعلمو بیارم، باید اینو مصدرش کنم، باید اینو اسمش کنم و من آی ان جی گذاشتم. و چون ایز آی ان جی نمیگیره، تا حالا شنیدین بگیم ایزینگ درسته، از خود بی استفاده میکنم، میگم despite being late. ببین این noun phrase بچه ها، despite being late کاما میذارم، we got the job، noun phrase که در تضاد با جمله کاملی که بعدش اومد we got the job. Okay. حالا این چیزی که اینجا دوستمون نوشته، نوشته despite the fact that یا میگن in spite of the fact that. چرا این اومده؟ به خاطر اینکه این قانون رعایت بشه. بچه ها این نشون دهنده که من میخواستم بعد از despite جمله کامل بذارم اما نمیتونستم، چون من بعد از despite بعد noun phrase بذارم. خب the fact noun منو برای من کاور کرده، میگم despite the fact in spite of the fact. خب یعنی با وجود این حقیقت. خب ببین اسممو بعد از despite آوردم، حالا میخوام جمله کامل بیارم. بچه‌ای که گرامر خوندن با ما میدونن من نمیتونم همینجوری جمله رو بچسبونم به یک عبارت دیگه. اوکی؟ راه داره، روش داره. اینجا دت اومده و برای من این کارو کرده و هم چسبونده. In spite the fact، despite the fact، کدوم fact؟ دت فلان قضیه. حالا همین جمله رو میخوام با in spite the fact بگم. خب میخوام بگم despite being late یا despite being late we got the job. حالا من میگم despite the fact that we were late comma we got the job. ببین جمله کامل we were late. میگه استاد اونجا being بود، چرا were گفتی؟ چون گذشته بود. we got the job. پس چرا اونجا ور آی ان جی ندی؟ چون ور تو بی، تو بی نه تام آی ان جی بدم، بعد به بی آی ان جی بدم و به مسترش آی ان جی بدم. شد؟ اوکی. حالا فرق این چی باشه؟ despite the fact پس و in spite of یعنی چی؟ یعنی در حالی که، مثلا با وجود اینکه. اوکی؟ even so یعنی اگرچه. خب استاد نشد که. اینا چه فرق تو معنا کرد؟ خیلی از بچه conjunction ها interchangeable هست. اینجا نمیگم اینا interchangeable هست. شما باید جاهای جملاتون رو فرق تفاوت بدید. خب؟ اما خیلی از مواقع کانجاکشن ها به خاطر معنیاشون با هم دیگه استفاده نمیشن، خیلی از مواقع هم به خاطر حالت گرامریشون. اوکی؟ مثل این میمونست هم جمله کاندیشنال. خب شما یه شرط دارین یه جواب شرط دارین. اوکی؟ و یه دو جمله کامل دارین و وابسته به این که ایفتون کجاست شما باید جای اینا رو عوض کنید. اینا رو دقت داشته باشید. بذار ببینم دیگه سوال من خیلی رفتم بالا بچه ها. اگر اینجا کسی چیزی پرسید که من ندیدم عذر میخوام. خیلی خب، پرسیدن در مورد نحوه آزمون دولینگو هم توضیح میدید. در مورد آزمون دولینگو همونجور که فکر میکنم در هر لایو از من بچه ها میپرسن، در مورد آزمون دولینگو بچه ها من یک ویدیو یک لایو کامل اصلا در مورد دولینگو صحبت کردم. ویدیوش توی قسمت ویدیوهای رایگان وبسایت MI Language هست، میتونید برید تماشا کنید. نحوه آزمونش آزمون آنلاین، شما ثبت نام می‌کنید روی وبسایتشون و آزمون آنلاین در حقیقت میتونید شرکت بکنید. ببینید بچه دولینگو یه برنامه آموزش زبان بود که بعد حالا آزمونش هم اومد. اول از آموزش زبان شروع کرد، از مثلا برنامه‌هایی هست که هست مثلا Learn to Speak English یا مثلا Rust Estonian، اینا برنامه‌های این شکلی، از اون جور برنامه ها بود. بعد شروع کرد، حالا دیولپ شد و حالا به امتحان رسید. قطع و کرونا هم خیلی مزد علت شد که امتحانش خیلی پا بگیره، چون نبود همه امتحان ها، حتی اونایی که اینترنت بیس بودن شما لازم بود جایی برین که بتونین این امتحان شرکت بکنین و به خاطر کرونا اینها متوقف شد. به خاطر همین دولینگو که در حقیقت از قبل داشت این infrastructure تونست جای خیلیاشون رو بگیره. هنوز هم بعضی از کشورها هستن که دارن دولینگا رو قبول میکنن جای IELTS و TOEFL و اینها. اوکی؟ و حالا شرایط خوبی بود که براشون ایجاد شد دیگه. خب بچه‌ها، قبل از اینکه لایو رو به پایان ببریم، چون من دیگه نمیدونم چون نمیاد پایین، گفتم بذار ببینم یه سوال پرسیده. گفتن که برای اسپیکینگ آیلتس برای هر سوال چند جمله باید بگم کافیه؟ بس یه سکشن اشتر بچا، ما سکشن 1 رو میگیم مثلا 3 4 جمله حداقل جواب بدید، حداقل. سکشن 2 که اصلا ما بعد حرف بزنید یک دقیقه دو دقیقه کامل خودتون هیچی. سکشن 3 چون سوالا چالنجینگ تره میگیم 5 6 تا جمله 7 8 تا جمله حداقل صحبت کنیم، برای اینکه این ویلینگنس تو تاپ رو نشون بدید، این مهم. اوکی؟ گفتن کدوم نرم افزار برای یادگیری لغات پیشنهاد میکنید؟ نرم افزار برای لغات حقیقتش زیاد ندیدم. زمانی که من داشتم زبان یاد میگرفتم زیاد این چیزا نبود. من یادمه که ما حتی شورت استوری ها هنوز نوار کاست بود با واکمن گوش میکردیم، بعدش سی دیش اومد، ما سی دی من داشتیم با اونو گوش میکردیم. هنوز مثلا گوشی موبایل، من گوشی موبایل داشتم ولی توانایی این که بخواد این کار رو بکنه نداشتم. و به خاطر همین دیگه بعدش هم که ما لغات رو خودمون به بچه‌ها یاد میدادیم، حقیقتش زیاد ورایتیشو ندیدم که بتونم بهتون بگم کدومش خوبه کدومش بده. والا اینکه کانادا قبول دولینگو قبول داره یا نه بستگی به این داره که بعد از بچهای مشاوره بین‌المللی بپرسید. من دقیقش رو الان نمیدونم کجا قبول داره. میدونم هنوز بعضی جاها قبول میکنن، کانادا قبول میکرد، اینکه الان میکنه یا نه من اطلاع ندارم. حتما قبل از اینکه بخواید اقدام بکنید چک بکنید. با حالا اگر خودتون دارید اقدام میکنید میتونید از دانشگاه بپرسید، اگر با جای اقدام میکنید از اونا میتونید بپرسید که بعد اون جوابشون رو در حقیقت بپرسن بهتون بگن. کسی که آلسه 8 داره میتونه راحت فیلم و سریال و اخبار متوجه بشه. کسی که آلسه 7 هم داره میتونه راحت فیلم و سریال و اخبار متوجه بشه. بستگی داره. این هم از این. یکی شما ایران هستید، متاسفانه خیر. من ایران نیستم. الان بیشتر از یک ساله که من ایران نیستم. حالا اینکه من کجا هستم و در چه کارش داری؟ خدمت شما عرض شد که خواستم خبر خوب بهتون بدم قبل از اینکه لایو رو تموم بکنم. چشم، ما لایو رو هم سیو میکنیم براتون میذاریم و همونجور که میدونید بچه ها شما به ویدیوی تمام لایف های ما روی وبسایت ما وبسایت mylanguage.com دسترسی دارین. برید نگاه کنید بچه ها، ویدیوهای رایگان زیاده اونجا، اصلا آموزش رایگان زبان اونجا زیاده، روی اونجا روی کانال تلگرام ما حتما چک بکنید. اصلا مؤسسه MIE وبسایت های بخش های دیگه، وبسایت های موفقیت ما، در حقیقت قسمت فوق بین‌الملل ما، همه اینها روی وبسایت هامون کلی اطلاعات رایگان داره. بچه‌هایی که میخوان یه مرحله بالاتر برن، پکیج های مختلف ویدیویی هست، از پکیج در حقیقت گام به گام های تا پیدا کردن کار، گام به گام تا مهاجرت، از پکیج های زبان انگلیسی، زبان آلمانی و در حقیقت بخش مهاجرت، بخش موفقیت. این خبر رو میخواستم بهتون بگم بچه ها. احتمالاً ما از هفته بعد نتونیم لایف برگزار بکنیم، یه مدت لایف های ما ساسپند میشه، اما شما همچنان میتونید سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید روی وبسایت ما، چه ویدیو چه متن. من سعی میکنم که براتون ویدیو ضبط بکنم جایی که بتونم یه ساعت خاص لایف در خدمتتون باشم، براتون ویدیو ضبط میکنم روی همه اینستاگرام، روی وبسایت ما، روی تلگرام ما میتونید پاسخ سوالاتتون رو ببینید. پس اگر سوال داشتید از ما روی وبسایت بپرسید، من حتما پاسخش برای شما ارائه میکنم. پس فعلا این پایان آخرین لایو مجموعه است، قسمت زبان مجموعه است در حقیقت، تا ببینیم که کی میتونیم دوباره از سرش بگیریم. شبتون خوش و خدا نگهدارتون.